راوی، صدای مدرسه نگاه.
توی ادامه بحث سراغ متن‌خوانی خود کتاب رفتیم و عبور کردیم از اون بحث‌های زمینه‌ای تاریخی و بحث‌هایی که درباره شکل‌گیری خود اون اتفاقاتی که حول محور امام افتاد، نجف رفتن امام و عرضم خدمت شما شکل‌گیری این ایده بود. توی متن‌خوانی هم به این اشاره شد که اصلا هدف امام توی این کتاب نه اثبات ولایت فقیه بلکه اثبات ضرورت بحث حکومت اسلامی، و شروع کردیم به خوندن نکته‌ای از خود کتاب. حالا تو ادامه بحث دوباره این متن‌خوانی رو می‌خوایم ادامه بدیم و در خدمت شما هست.
من عرض شد که مرحوم حضرت امام بعد از در واقع این اصل ضرورت حکومت اسلامی و اون فتوای در واقع وجوب تشکیل حکومت اسلامی بر همه مؤمنین علل خصوص بر فقها و زعمای امت، به مدل حکمرانی هم اجمالا اشاره کردن که گفتیم هم نفی در واقع حکومت استبدادی میکنن، هم نفی حکومت مشروطه و هم نفی جمهوری که مبتنی بر در واقع قوانین بشری بخواد اداره بشه، که گفتیم همین ذهنیت و همین قید باعث میشه که در واقع بفرمایید ذهنیت جمهوری اسلامی از همون سال 48 توی ذهن شریف حضرت امام هست، علارغم اینکه حالا شاید اسمش رو نیووردن، اما این قیدی که در نفی جمهوری مؤسسه بر قوانین بشری مطرح کردن نشون میده که جمهوری که مبتنی بر قانون الهی باشه، جمهوری که مبتنی بر در واقع فهم احکام شرعی اسلامی باشه مورد تایید امام هست. و باز تاکید کردن که آره، خود والی مسلمین حق استبداد به رأی نداره، بلکه باید طبق قانون اسلامی و تر موضوعات مستحدث طبق صلاح مسلمین، حالا یا صلاح امت اسلام یا صلاح حوزه خودش، که عرض کردم اینم اون دوگانه در واقع امت و ملته که تو همون سال 48 تو ذهن شریف از امام هست، که هم صلاح امت اسلامی رو باید در نظر بگیره، هم یه جاهایی نه، صلاح جغرافیای خودش و منطقه و اقلیم در واقع بومی خودش رو باید در نظر بگیره. در هر صورت حق استبداد به رأی نداره، درست شد؟ این رو هم امام در واقع اشاره میکنن. بعد دیگه حالا میان تو متن، جز استدلالای اصلی متن، خود وجود احکام مربوط به در واقع حوزه سیاست و جامعه است، که میگه اسلام و احکام الهی احکام مربوط به مالیات داره، احکام مربوط به سیاست داره، احکام مربوط به حقوق داره، احکام مربوط به حدود و تعزیرات و خلاصه قضائیات و اینها داره، و همه اینها نشون میده که اجرا پذیری این احکام متوقف بر تشکیل حکومته، و اگر حکومت نباشه ما نمیتونیم این احکام رو در واقع اجرا کنیم. خب حالا سوال پیش میاد که خب حکومتی که در اسلام تعبیه شده با خود حکومت نبی اکرم و بعد جانشینان در واقع بفرمایید پیغمبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام تو اینا متعینه، حالا کی گفته که در عصر غیبت هم همین استدلال جاریه؟ امام میگه خب بقای همون احکام، یعنی نسخ نشدن اون احکام و بقای همون احکام مهمترین دلیلی که بس در عصر غیبت هم که نه فترتی در خلقت اتفاق نیفتاده، مسیر تکامل انسانی مثلا منسد نشده و تو دوران غیبت هم وجود همون احکام ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو میرسونه. لذا تعبیر عجیبی که دارن اینجا اینه که همون چیزی که دلیل بر امامته همون دلیل بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت هم هست، دقیقا همون ادله امامت رو دلیل میگیرن بر لزوم حکومت بعد غیبت ولی الامر عجل الله تعالی فرجه روش شریف ولا سیما مع هذه السنین المتمادیه، مخصوصا که حالا غیبت طول کشیده، اگه غیبت مثلا 50 سال 100 سال یه نسل دو نسل بود میگفتیم آره حالا فعلا مثلا کاری انجام ندیم، خود امام زمان میاد، مثل ذهنیتی که مثلا قدما اقدمین ما داشتن، مثلا مرحوم شیخ صدوق و اینها و اون حوالی تاریخی که اینا مثلا خمس رو دفن میکردن، وجوهات مربوط به مثلا امام رو دفن میکردن به این امید که خب امام خیلی طول نمیکشه دیگه، انشالله 10 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد نهایتا میاد و اونجا خب خرج داره دخل داره بالاخره حکومت اسلامی و با علم غیب خودش میاد این دفینه ها رو استخراج میکنه و مثلا فرض کنید حکومت رو پیش میبره. ولی وقتی شاید مثلا این ذهنیت تو همون دوره مثلا ذهنیت خیلی مستبعد و بعیدی نیست، خب هرچند همون دوره هم بالاخره شیخ مفید هایی هستن که تو همون وقت هم مثلا معتقد به تشکیل حکومت اسلامی هستند و همین ولایت فقیه رو هم با همین اطلاقش در واقع مطرح کردن. ولی به هر حال اون موقع شاید خیلی مستبعد نبود همچین ذهنیت هایی. ولی وقتی صدها سال مثلا طول کشیده غیبت، خب این نشون میده که پس این احکام که در واقع تغییر نکرده، نسخ نشده، تعطیل بردار نیست، پس حتما در واقع ضرورت داره که حکومت اسلامی در واقع تشکیل بشه که بتونه این احکام الهی رو در واقع اجرا بکنه و محقق بکنه. لذا تعبیر امام عجیبه، میگه فما هو دلیل الامامه به عینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبت ولی الامر عجل الله تعالی فرجه ولا سیما مع هذه السنین المتماديه ولعلها تطول معاذ الله الى آلاف من السنین. شاید پنابر خدا این مثلا غیبت هزاران سال طول بکشه، خب شما همینجور میخواید مثل بهایم زندگی کنید، احکام الهی و احکام مثلا شهری رو کلن تعطیل بردار بدونید و مثلا نسخ شده بدونید مثلا معاذ الله. لذا دارن که بله حکمت خدا متعال در واقع معقول نیست که امت اسلامی رو با وجود این همچین غیبت طولانی در واقع اهمال بگذاره و برای اینها تعیین تکلیف نکنه و راضی بشه به هرج و مرج و راضی بشه به اختلال نظام مثلا احکام اسلامی و اینها. لذا فهمند که و ما ذکرناه و انکانم واضحات العقل، هرچند این بیانی که گفتیم کاملا دلیل عقلیه و روشنم هست، فان لزوم الحکومه لبسط العداله و تعلیم و تربیه و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر و مع ذلك فقط دل علیه دلیل شرعی. میگه با اینکه کاملا این استدلال استدلال عقلیه که به هر حال ما برای بسط عدالت، برای تعلیم و تربیت، نظام آموزش و پرورش و در واقع فرمان تربیت دینی و فرهنگ دینی و اینا و حفظ نظم در جامعه و رفع ظلم از جامعه و حفظ ثغور، حفظ مرزها و امنیت برقرار کردن در جامعه و منع از تجاوز در واقع دشمنان و اجانب و اینها، با همین حد وسط ها ما نیاز داریم که حکومت اسلامی داشته باشیم و این جزء واضح ترین احکام عقله و هیچ فرقی بین عصر با عصر، یعنی عصر حضور، عصر غیبت، نمیدونم مکان با مکان که مثلا این مثلا فرض کن شبه جزیره مثلا عربستان، نه این ایرانه، این مثلا یه جای دیگه از مصر و مصر، عصر و عصر هیچ تفاوتی ندارن. اما با این وجود که حکم عقلی وجود داره، اما دلیل شرعی هم برش داریم، دلیل شرعی علی ففل وافی مثلا عقد باب فی انه ليس شيء مما يحتاج اليه الناس الا وقد جاء في كتاب و سنه و فيه روايات، که میگه حالا یه بابی در وافی شریف هست که مثلا هر چه که مردم نیاز دارن حتما درش آیه و روایتی وارد شده. و بعد امام از همین در واقع استناد میکنه که پس در عصر غیبت هم، ولو اینکه در واقع طولانی بشه این عصر غیبت، این بیان همچنان وجود داره، یعنی اون کتاب و سنت باید در واقع اعمال قدرت بکنه، اعمال مدیریت بکنه و بتونه در واقع تدبیر بکنه امر امت رو. لذا فهمید یکی از مهمترین حاجات اینه و ایتو حاجتن کل حاجه الا تعیین من یدبر امر الامه، کدوم نیاز هست بزرگتر از این نیاز که تعیین تکلیف بکشه که این امر امت رو کی باید تدبیر بکنه. در حالی که میگه همه نیازها کتاب و سنت درش وارد شده، این نیاز به این بزرگی مثلا بیانی نداره تو کتاب و سنت، دقت کردید؟ لذا داره که آره دیگه، پس این که حافظ در واقع نظام بلاد مسلمی میشه در طول زمان و در کل این مدت عصر غیبت با وجود اینکه احکام اسلام هم نسخ نشدن، این دلیل بر اینه که در واقع باید حتما یه والی مسلمینی باشه که سائس الامت و العباد، تدبیر بکنه، سیاست گذاری بکنه امت و عباد رو. همینجا یه تذکری بدم، ببینید این تعابیر، تعابیر رواییه، حالا امام خود روایاتش رو نیورده، خب اما تمام این تعابیر، تعابیر رواییه در واقع تفویض امور دین و امور دنیا به پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم تفویض شده به ائمه معصومین. یعنی مضمون شاید مثلا فرض کنید 20 چند تا روایته که دقیقا همین تعابیر سائس العباد، سائس الامه، تعبیر داریم که روایت بصائر الدرجات عینا تو کافی شریف هم هست. همین روایت ها روایت های معتبری هم هست، یعنی نوعا روایت هایی که سندن کاملا صحیح هند و مولا درز سند نمیره انصافا، هرچند حالا ذهنیت تاریخی فقهی ما نفی کرده این روایات رو و مثلا فرض فرمایید ولایت تشریعی ائمه اطهار رو هم ذهنیت فقهی تاریخی ما نپذیرفته و ذهنیت فقهی تاریخی ما اینه که تشریع فقط مال خداست، پیغمبر و ائمه اطهار صرفاً مبلغن، صرفاً رسولن. خب اما یه 17-18 تا روایت خیلی جوندار تو بصائر الدرجات هست که دقیقاً داره تفویض میکنه تشریع رو به پیغمبر اکرم و اثبات ولایت تشریعی برای خود پیغمبر اکرم. این از این باب مهمه، از این باب مهمه که امام بعداً میرسیم تو متن هست دقیقاً ولایت فقیه رو شعبه ای از ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم میدونه و ما تا نفهمیم اون حدود و ثغور ولایت مفوضه به رسول اکرم چقدر بوده نمیتونیم اون حدود و ثغور ولایت فقیه رو درست تشخیص بدیم. حالا عرضم اینه، این تعابیری که امام اینجا به کار برده فنی، این تعابیر عمدتاً برگرفته از اون دست روایاته و من خیلی بعید میدونم که وقتی امام این تعابیر رو به کار میبرده ناظر به اون روایت ها نبوده باشه، هرچند خود اون روایت ها رو نیورده حضرت امام، ولی کاملا مضمون رو از اونها گرفت. مثلا در یه روایتی از بصائر درجات داریم که خلاصه خدا متعال خلق رو خلق کرد و خلاصه در واقع بفرمایید امر تکوین و امر نفخت و فیه من روحی و اینها رو در واقع تکمیل کرد، بعد داره که ثم فوز امر العباد الی النبی مثلا، یا یه تعبیر دیگه داره که ثم فوز الیه امر دین و دنیا لیسوس بین العباد. دقیقاً این تعابیر تو بصائر درجات و دو کافی شریف گفتم 17-18 تا روایت در مورد شخص پیغمبر اکرمه، بعد دوباره یه سلسله روایت های دیگه ای داریم که همین ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم واگذار شده به اهمیت هاش، اونم باز در اثباتش چند تا باب روایی مفصل داریم، هم تو بصائر درجات هست هم تو کافی شریف هست و تو بعضی منابع روایت دیگه هم هستش مضمون روایت. امام ظاهرا از اونجا داره شروع میکنه ادبیات رو که پس یه ولایت مطلقه مفوضه به رسول اکرم میخواد و بعد حالا اون ولایت مطلقه مفوضه به رسول اکرم در عصر غیبت نمیتونه معطل مونده باشه و نمیتونه در واقع امر امت بدون والی و بدون سائس باقی مونده باشه، با این ذهنیت میاد میگه که پس در کتاب و سنت باید بگردیم که تدبیر در واقع پیغمبر اکرم و ائمه اطهار برای دوران غیبت دقیقاً چی بوده که از اونجا میرسه به ادله ولایت فقیه هست امام. درست شد؟ دیگه حالا همینجا روایتایی رو دارن که مثلا از علل و شرایع در واقع روایتی رو نقل میکنن که به هر حال داره که از فضل شازان از امام رضا علیه السلام که فنقال فلم فلمجر الى اول الامر و امر به طاعتهم قیل لعلل کثیره، میگه چرا اول الامر در واقع تشریع شده و امر شدیم به طاعت اول الامر، حضرت میگه علل زیادی داره چند تا رو میشماره، مثلا داره که منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يسقط ذلك و لا يقوم الا بان يجعل عليهم فيهم امينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حذر عليهم. یا جلوتر دوباره علت دیگه‌ای که میشماره، حالا اینجا منظور این بود که در واقع بفرمایید یک حدودی باید باشه که مردم از اون حدود در واقع تجاوز نکنن، علتش هم فساد و در واقع مفسده‌ای که برای خود این هست، حالا این تعیین کننده این حدود نیست جز امینی که براشون در واقع نصب شده و امینی که براشون جعل شده که مانع از این تعدی از این حدود بشه مثلا فرض کنید. یا دوباره داره که منها انا لا نجد فرقتا من الفرق، که آقا ما مثلا هی تفرقه دوچار نشیم، ملتی از ملل نشیم، یه امت، یک در واقع امت واحدی در اسلام مثلا حفظ بشه. یا دوباره داره که بقوا و آشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم من امر دین و دنیا، که هم امر دین هم امر دنیا مهمه، یعنی خود امر دین به اون شخص واگذار شده، امر دنیا هم که خب روشنه دیگه. بعد دوباره داره و منها انه لولم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله، ملت مندرس میشد، ذهب الدین، دین نابود میشد، غیرت سنت و احکام، سنت و احکام الهی تغییر میکرد، تغییری که شاره راضی به تغییرش نیست دیگه، ولی اگه تغییر باشه که شاره بهش راضی که خب مشکلی نداره. ولزاد فیه المبتدعون، بدعت گذاران، و نقص منه الملحدون و شبه ذلک علی المسلمین، و همینطور دیگه. خلاصه حضرت مفصل عللی رو برای جعل اول الامر مثلا شمردند، و خلاص ذهنیت در واقع امام از مجموع این روایات به اضافه همون خواستگاه معرفتی که تو انسان شناسی عرفانی امام قبلا بحث کردیم کاملا در واقع چه میگن متصل میشن اینا دیگه، یعنی مجموع این تراث روایی با اون انسان شناسی عرفانی از امام کاملا به هم پیوند میخوره، میشه خواستگاهی برای در واقع بفرمایید نظریه ولایت فقیه هست امام، با وجود این ضرورت تشکیل حکومت اسلامی که عرض کردیم اصل در واقع ابتکار و ابداع هست امام تو 48 این بخش ماجرا است. و بعد دیگه از اینجا وارد کلام در شخص والی میشن، درست شد؟ که خب میگن در دوره حضور که مشخص شخص والی خود پیغمبر اکرمه، خود در واقع سیدالوسیین امیرالمومنین، بعد اولاد معصومینشون، و اینا دارای ولایت عامه، اینا دارای خلافت کلیه الهیه، که هم در واقع بفرمایید اون ولایت تکوین رو دارن بر اساس اون نگاه عرفانی و معرفتی هست ما، هم ولایت بر تکوین رو دارن، هم ولایت بر تشریع رو دارن بر اساس همین ادله و روایاتی که عرض شد. حالا نکته اینه که امام معتقد بود در قدیر اون ولایت تشریعیه که به امیرالمومنین رسیده، ولایت تکوینی که بود، اصلا ولایت تکوینی که جعل و تفویض نمیخواد، ولایت تکوینی امرش داره بین هست و نیسته. درجه این که داریم میگیم جعل ولایت شده برای امیرالمومنین یا جعل ولایت شده برای فقیه حاکم، این اون بعد تشریعی و اعتباری ماجراست و هیچ دخلی به اون ولایت کلیه تکوینی نداره. مدرد چه دوشت کاری رو بعدنم تو متن میرسیم بیشتر توضیح میدم، ولی میگه خب حالا در زمان غیبت چی کار کنیم؟ میگه در زمان غیبت ولایت و حکومت هرچند برای شخص خاصی مشخص نشده، اما واجبه که به حسب عقل و نقل این ولایت و حکومت با صورت دیگری امتداد پیدا بکنه. درست شد؟ چون گفتیم اهمال این بر شارع حکیم جایز نیست و احتیاجات امت اسلامی ضرورت داره که این حکومت در واقع منتقل شده باشه. بعد اینجا میفهمند که آره، و قد دلت الادله علی عدم اهمال ما یحتاج الیه الناس کما تقدم، و دلت علی ان جعل الامامه لعجل لم الفرقه و نظام المله و حفظ الشریعه و غیره ها و مطلوبیت نظام حفظ الاسلام معلومه، لا ينبغي لذی مسکت انکارها، که هیچ دارای اندیشه ای نمیتونه این ضرورت ها رو انکار بکنه. از اینجا میرسیم که پس حتما در عصر غیبت هم یک والی الهی و یک در واقع بفرمایید اول الامری باید باشه تا در واقع اساس و حکومت مبتنی بر قانون الهی رو پیش ببره. از اینجا میرسم به در واقع ادله ولایت فقیه و شروطی که برای ولایت فقیه در عصر غیبت مد نظر هستش، که دیگه آغاز در واقع بحث ولایت فقیه ما از اینجاست در واقع. دقت کرد چه شد؟ و حالا اینجا هم توضیح میدیم که اصل ولایت فقیه خب همیشه تو طول تاریخ مطرح بوده، تو حدود و صغورش محل بحثه، که امام مبتنی بر همین خواستگاه معرفتی و همین ادله روایی که عرض کردم اطلاق این حدود و صغور رو میخوان اثبات کنن، هرچند به نظرم خود اطلاق هم خیلی نوآوری اصلی امام نیست، چون داشتیم فقهایی در طول تاریخ که به همین اطلاق ولایت فقیه رو معتقد بودن. دقیقاً عمده بحث امام نوآوری اصلی امام تو ولایت مطلقه فقیه عرض کردم اتصال این ولایت مطلقه فقهی به اون خواستگاه عرفانی و معرفتی و حکمی ماجراست. دقیقاً چه شد؟ این نوآوری اتکار اصلی که حالا تو ادامه بحث متن خود اصل امام رو دنبال می‌کنید
ان شاء الله. خیلی متشکرم، لطف کردید.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.